ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. شنوندگی ساعت 14 ویژه رادیو فردا هستید. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در این روز 25 دی ماه 1404 در هر جای ایران یا جهان که صدای ما رو میشنوید، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه در یک ساعت پیش رو که در اون به موضوعات مختلفی میپردازیم. از جنبه های مختلف وضعیت ایران خواهیم گفت، از صحبت های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تحلیلی در این باره میشنوید. همچنین در این برنامه به طور مفصل درباره این صحبت میکنیم که با وضعیت روان جامعه چه باید کرد. همراه ما باشید، بیشتر درباره اینها خواهید شنید، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم وحید پورستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز در دفتر کاخ سفید گفت احتمال سقوط حکومت روحانیون ایران وجود دارد. او تاکید کرد هر حکومتی ممکن است با شکست روبرو شود. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه امکان سقوط جمهوری اسلامی تحت فشار اعتراضات وجود دارد گفت اینکه سقوط میکند یا نه باید دید و جالب خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره شاهزاده رضا پهلوی گفت او بسیار آدم خوبی به نظر میرسد، اما من نمیدانم که او در داخل کشور خودش چگونه عمل خواهد کرد و یا کشورش رهبری او را خواهد پذیرفت یا نه. برای من مشکلی نخواهد بود. دونالد ترامپ تاکید کرد ما داریم چیزهای زیادی را بررسی و مطالعه میکنیم. اسکات وسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید رهبران جمهوری اسلامی در حال خارج کردن پول از ایران هستند. آقای وسنت روز چهارشنبه به شبکه خبری نیوزمکس گفت رهبران ایران در حال انتقال مخفیانه 10 میلیون دلار پول به خارج از کشور هستند.
We can see millions, tens of millions of dollars being wired out of the country, snuck out of the country by the Iranian leadership.
به گفته آقای بسین این پول‌ها به بانک‌ها و نهادهای مالی در سراسر جهان از طریق نقل و انتقالات عادی بانکی یا ارزهای دیجیتالی ارسال می‌شوند، اما وزارت خزانه‌داری این پول‌ها را ردیابی می‌کند و آنها نمی‌توانند از این دارایی‌ها استفاده کنند. آکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش مخالف عملیات نظامی علیه ایران است و اولویت جلوگیری از بی‌ثباتی آن کشور است. وزیر امور خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری در استانبول گفت ترکیه ابتکارات دیپلماتیک خود درباره ایران را ادامه خواهد داد و آنکارا امیدوار است ایران و ایالات متحده بتوانند از طریق میانجیگران یا مذاکره مستقیم راه حلی برای منازعه خود پیدا کنند. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با استناد به شواهد ویدئویی تایید شده و گزارش شاهدان عینی اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات ایران مرتکب قتل‌های غیرقانونی گسترده در مقیاسی بی‌سابقه شدند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته نیروهای امنیتی که در خیابان‌ها و روی پشت بام‌ها از جمله پشت بام ساختمان‌های مسکونی، مساجد و ایستگاه‌های پلیس مستقر بودند، بارها با تفنگ و شاتگان‌های حاوی ساچمه‌های فلزی به سوی معترضان غیر مسلح شلیک کردند و اغلب سر و بالاتنه آنها را هدف گرفتند. قطع اینترنت در ایران برای 7 روز پیاپی ادامه یافته و میلیون ها نفر همچنان از دسترسی به شبکه جهانی محروم ماندند. گروه ناظر اینترنت نت بلاکس اعلام کرد این اختلال تا روز پنجشنبه بیش از 156 ساعت به طول انجامیده. به گفته نت بلاکس خلای اطلاعاتی آنلاین به تقویت حساب‌های حامی حکومت، محتوای جعلی مبتنی بر هوش مصنوعی و روایت‌های هدایت شده منجر شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز آمریکا تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر را فقط چند صد نفر اعلام کرد. او در این حال گزارش سازمان‌های حقوق بشری درباره شمار جانباختگان اعتراضات را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی بعداً آمار را اعلام خواهد کرد. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو میگوید از آغاز اعتراضات سراسری در ایران دست کم 3428 معترض کشته و هزاران تن مجروح شدند. رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در پاریس یک جلسه اضطراری کابینه دفاعی برگزار کرد تا درباره قصد اعلام شده دونالد ترامپ برای خرید گرینلند و سرکوب شدید اعتراضات در ایران بحث شود. امانوئل مکرون در شبکه ایکس اعلام کرده که اولین گروه از نیروهای نظامی فرانسه در حال حرکت به سمت گرینلند هستند تا در یک مانور مشترک که توسط دانمارک و گرینلند برگزار می شود شرکت کنند. کشورهای متحد از جمله آلمان، نروژ و سوئد نیز شروع به استقرار نیرو در گرینلند کردند تا از کوپنهاگ و نوک پایتخت گرینلند حمایت کنند. این استقرار پس از یک نشست حساس میان مقامات آمریکا، دانمارک و گرینلند صورت گرفت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد. شنونده برنامه ساعت 14 هستید. این برنامه رو میتونید چه از طریق روی موج کوتاه بشنوید، از طریق رادیو در ساعت بین ساعت 11 و 30 تا 15 و 30 روی موج کوتاه 15110 کیلوهرتز میتونید صدای این برنامه رو بشنوید، اما فرکانس ها ممکنه به روز رسانی بشه. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موجهای دیگر رو امتحان کنید و در هر جایی ایران که هستید همچنان همراه رادیو فردا باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 هستید. همچنین میتونید صدای ما رو از طریق ماهواره بشنوید اگر که از ماهواره استفاده میکنید، یا اینکه اگر دسترسی به اینترنت دارید که صدای رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما هم بشنوید، یا در شبکه‌های اجتماعی یا پلتفرم‌های دیگه مثل تلگرام. اما در وبسایت رادیو فردا همکارانم برای شمایی که دسترسی به اینترنت دارید خبرها رو به روز رسانی میکنند، اما برای شمایی که قطع هستید از اینترنت جهانی ما شما رو در رادیو بروز میکنیم. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست تا به ما درباره این تازه ترین ها بگه. بابک، از شب گذشته ما وضعیتی رو داشتیم که برای ساعاتی آسمان ایران بسته شد و تصور این بود که قرار هست اتفاقی بیفته. چه شد و چی میدونیم از این اتفاق؟
خب از ساعت‌های پایانی شب گذشته به وقت ایران بود که به تدریج ناظران حمل و نقل هوایی از تحرکاتی در اطراف ایران خبر می‌دادند. پیشتر خب خبر تخلیه بخشی از پرسنل نظامی و کارمندان در پایگاه العدید دوحه در
پایگاه آمریکایی پایگاه در قطر
منتشر میشد که به گمان زنی ها درباره اینکه ممکنه که اون چیزی که دونالد ترامپ گفته بود درباره رسیدن کمک به معترضان در ایران ممکنه در قالب یک حمله نظامی محقق بشه. این اتفاقات بود. همزمان بعد از صحبت های دونالد ترامپ که در واقع از توقف کشتار معترضان صحبت کرد و از اینکه دیگر اعدامی نخواهد بود، گمان زنی ها برای اینکه ممکنه که حمله ای که قرار بوده سرعت بگیره لغو شده ادامه داشت. اما سازمان هوانوردی ایران همزمان به ساعات کوتاهی بعد از اون اظهار نظرها با صدور هشدار نوتام آسمان ایران رو برای هواپیماها، جز هواپیمایی که سازمان هواپیمایی کشوری میگفت که مجوز گرفتند از این سازمان، بست. و این اتفاقات در واقع در حال وقوع بود، به اضافه اینکه در واقع برخی خبرها هم داشت می اومد که در اسرائیل برخی شهرها پناهگاه ها رو باز کردن شهرداری ها. در مجموع آنچه که در نهایت طی شد، تا صبح خبری از حمله نبود و صبح امروز هم سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفت که آسمان باز شده و حمل و نقل هوایی ادامه داره. همزمان گزارش هایی هم منتشر می شد که در ایران حضور ماموران در خیابان ها مشهود هست و هشدار داده می شد که لزوماً از خانه ها جز موارد ضروری خارج نشن. اون چیزی که در خلای اطلاع رسانی که الان در ایران وجود داره، در خبرها هم داشتیم، با قطع اینترنت خبر گرفتن از ایران خیلی مشکله می گذشت.
در برخی از روایت هایی هم که مثلا افرادی که تماس داشتن با ایران در فضای مثلا شبکه های اجتماعی می نویسند، تصویری که می دند مخصوصا از فضای شبانه شهرهای مختلف کشور، یک چیزی شبیه حکومت نظامی ازش یاد می کنن. حالا نمی دونم چقدر نزدیک به اون واقعیتی که در میدان وجود داره، اما این گونه توصیفش می کنن.
در واقع شکل معمول زندگی شبانه در شهرهای ایران به نظر می رسه که واقعا جریان نداره. اون چیزی که پیشتر بوده و یا اگر هم هست خیلی زود متوقف میشه با رسیدن به ساعت‌های پایانی شب. و در این خلای اطلاع رسانی، اون چیزی که از ایران داره میاد صرفا روایت‌های رسمی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، مقام‌های جمهوری اسلامی که خیلی هم متعدده در قالب یک روایت‌هایی که با انتشار ویدیوهای از دوربین‌های مداربسته‌ای که دارن منتشر میکنن از تخریب صحبت میکنن و در واقع در راستای اثبات روایتی که حکومت داره میگه از اون چیزی که حمله تروریست‌ها میخونند داره منتشر میشه و خیلی هم جزئیات روشنی نداره، صرفا مثلا جایی گروهی جمع شدن و در حال شعار دادن هستن یا یک در واقع اماکن شهری رو دارن تخریب میکنن در قالب به نظر میرسه که دفاعی داره، اما خب قبل و بعد این همه اینها روشن نیست. در اینها امروز هم مقام های جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی ایجهی و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیده شد که مقابل گروهی داره قرار میگیره.
دومین باری هستش که فکر میکنم در حال به نوعی بازجویی است.
به نظر میرسه که مشخصم نیست در کجاست، اما به نظر میرسه که در یکی از بازداشتگاه ها گروهی آورده شدن مقابل آقای اجهی و اون افراد دارن به اعتراف های اجباری در قالب همکاری با سازمان های اطلاعاتی کشورهای غربی اعتراف به کشتن ماموران بیان میکنن و گروه دیگری که تصویرشون دیده نمیشه دارن در واقع پرونده این افراد رو برای آقای اجهی و دیگر مقام های قضایی مثل دادستان تهران و رئیس کل دادگستری تهران کنارش نشستن بیان میکنند. لحظات پیش وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم اظهار نظرهایی داشت در همین قالب که از همکاری تعدادی از معترضان با و گرفتن پول داره صحبت میکنه با از مقام های اسرائیلی صحبت میکنن. همچنان در واقع این روایت هایی است که
و درباره کشته شدگان چه میگن، چون صحبت هایی در این زمینه هم هست، روایتی که جمهوری اسلامی داره به صورت موازی با اون صحبتی که مثلا نهادهای حقوق بشری دارن مطرح میکنن، جمهوری اسلامی روایت خودش رو از این داستان داره.
همزمان در واقع با هشدارهای بی سابقه نهادهای حقوق بشری است که همزمان با رسیدن این شواهد و ویدیوهایی که از پزشکی قانونی تهران روایت‌های شواهد عینی داره میاد که میگن از ابعاد فوق تصور گسترده اعتراضات در خبرها داشتیم که عفو بین الملل در واقع گفته در ابعاد بی سابقه ای دست به سرکوب و کشتار زده شده و خواستار دخالت حتی سازمان ملل شده در این اتفاقات. مقام های جمهوری اسلامی اما مطابق این در واقع تصویری که دارن ارائه میکنن از این که در واقع در دو روزهای ایران به گفته اونها مورد حمله گروهی تروریست در یک شکل گسترده قرار گرفته که انگار در همه شهرهای ایران گروهی تروریست در خیابانها حضور داشتند و اقدامات تروریستی انجام دادن و ماموران امنیتی داشتن با اونها برخورد میکردن.
و در این میان این مردمی که این وسط بودن رو تعریف جمهوری اسلامی ازشون چیه؟
این روایت هایی که شاهدان دارن مطرح میکنن که مثلا وقتی که خانواده ها دارن میرن پیکر جانباختگان خودشون رو بگیرن، از اونها خواسته میشه که بپذیرن که این افراد به گفته مقام های رسمی جمهوری اسلامی شهید هستند، که انگار از جانب تروریست هایی که باز مشخص نیست این تروریست ها بالاخره آیا از جانب این کشتان یا فرار کردن یا همشون کشته شدند بودند. در واقع تلاشی است که این میزان کشته های اخیر رو هم در قالب کشته های نزدیک به حکومت تصویر بشه با اطلاق عنوان شهید، که میدونیم در جمهوری اسلامی به افرادی گفته میشه که در راه حکومت کشته میشن. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران همین شب گذشته که این التهاب ها وجود داشت و بعد از دقایقی بعد از صحبت‌های دونالد ترامپ هم بود و خبرهای مربوط به آسمان ایران می اومد، گفتگویی با تلویزیون فاکس نیوز آمریکا داشت و اونجا همین روایت رو ارائه داد و گفت کسانی که به گفته او تروریست‌های تجهیز شده از طرف اسرائیل هستند با قصد قبلی به پلیس و مردم شلیک کردند تا به گفته آقای عراقچی آمار کشته‌ها رو بالا ببرند و در مقابل اصرار در واقع مجری و خبرنگار هم تعداد کشتگان رو فقط چند صد نفر عنوان کرد آقای عراقچی و بعدم که ادامه داد اینکه برنامه جمهوری اسلامی برای اعدام افرادی که به دلیل شرکت در اعتراضات دستگیر شدن نداره. خب ساعاتی پیش از اون هم اظهار نظرهای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی بود که اونجا به صراحت میگفت کسانی که از 19 دی ماه به بعد در اعتراضها بودن از نظر حکومت مجرم هستند.
19 دی ماه جمعه گذشته
پنجشنبه گذشته
18 دی ماه. ببین بابک، یک مسئله رو اشاره کردی، گفتی عفو بین الملل خواستار دخالت سازمان ملل شده، شورای امنیت سازمان ملل امروز بعد از ظهر قراره که برای ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت ایران با درخواست آمریکا یک جلسه اضطراری تشکیل بده و اظهار نظر در پایتخت‌های مختلف درباره آنچه که درباره ایران می‌گذره بسیار زیاد هست. اما اگه کوتاه بخوایم بپردازیم به تازه‌ترین واکنش‌هایی که داشتیم در این زمینه،
صحبت‌های هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه است که خیلی با صراحت آشکاری از اینکه ترکیه نمیخواد شاهد حمله نظامی آمریکا به ایران باشه صحبت کرد و گفت که امیدواره که از راه‌های دیپلماتیک بتونن ایران و آمریکا مشکلات خودشون رو حل کنن. فرانسه، دولت فرانسه یک نشست امنیتی با حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تشکیل داده که هم موضوع ایران رو بررسی کنه و هم گرینلند و گروه 7 کشور صنعتی گروه جی 7 هم بیانیه‌ای صادر کردند و گفتند که در صورت تداوم سرکوب اعتراض‌ها آماده بررسی و اعمال اقدامات محدود کننده هستند. اینها در کنار همه اون هشدارهایی است که کشورهای غربی و غیر غربی و مثلا حتی کشوری مثل هند هم صادر کرده، خواستار خروج شهروندانش از ایران شده و حتی خبرهایی مثل توقف فعالیت برخی سفارتخانه‌ها مثل سفارت بریتانیا در ایران منتشر شده. و حالا این موضوعاتی که درباره خروج شهروندان مطرح میشه مشخص نیست آیا با اتفاقاتی که دیشب ممکنه که تغییر بکنه در کنارش. اما همین دقایق پیش هم هوانوردی آلمان از هواپیمای این کشور خواست که از عبور از آسمان ایران تا یک ماه آینده هم خودداری کنند. یعنی در واقع این شرایطی که وجود داره از نظر کشورهای دیگر مثل آلمان ممکنه که دست کم درباره پروازهای بر آسمان ایران ادامه پیدا بکنه.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر که همراه ما بودی و ما رو به روز می‌کردی درباره تازه ترین خبرها پیرامون وضعیت در ایران و اطراف ایران. در میان صحبت‌ها اشاره شد که دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز ضمن ابراز تردید درباره میزان استقبال مردم ایران از رهبری شاهزاده رضا پهلوی موضع محتاطانه‌تر نسبت به صحبت‌های پیشینش و همچنین نسبت به تحولات اخیر اتخاذ کرد. همکارم نسرین افشار نگاهی داره به صحبت‌های دونالد ترامپ تا بازگردیم و تحلیلی در این باره بشنوید.
در پی اعتراضات گسترده در ایران و واکنش مقام‌های بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز در مورد شرایط این روزهای ایران بدون هیچ اشاره‌ای به اقدام احتمالی علیه جمهوری اسلامی می‌گوید امکان سقوط حکومت تهران و جمهوری اسلامی تحت فشار اعتراضات وجود دارد، اما اینکه سقوط می‌کند یا نه باید دید. دونالد ترامپ که در مصاحبه‌ای که بامداد پنجشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید انجام شد، از تکرار وعده‌های حمایتی خود از معترضان ایرانی اجتناب کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره رضا پهلوی که نامش در اعتراضات اخیر بیشتر شنیده می‌شود گفت: او فرد بسیار محترمی به نظر می‌رسد، اما نمی‌دانم در کشور خودش چگونه مورد استقبال قرار می‌گیرد. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه هنوز برای اظهار نظر قطعی زود است افزود که آنها در حال بررسی مسائل هستند و او دقیقاً نمی‌داند جایگاه و رابطه شاهزاده رضا پهلوی با مردم ایران چگونه است. او گفت: نمی‌دانم کشورش رهبری او را می‌پذیرند یا نه، اما اگر بپذیرند او مشکلی ندارد. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته هم گفته بود قصدی برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی را ندارد. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر و در دوران قطع اینترنت و سرکوب‌ها بارها وعده حمایت از معترضان را داده بود، اما از گفتن چگونگی آن خودداری کرده بود. همزمان لینسلی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار و گفتگو با رضا پهلوی خبر داد. آقای گراهام در این دیدار خطاب به شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که انتخاب رهبر آینده ایران بر عهده مردم این کشور است و او برای فرا رسیدن روزی که مردم چنین فرصتی داشته باشد لحظه شماری می کند. این سناتور ارشد با تمجید از عملکرد آقای پهلوی خاطر نشان کرد که او توانسته روایتی قانع کننده برای مردم رنج دیده ایران ارائه دهد. آقای گراهام همچنین ابراز اطمینان کرده بود که کمک‌ها در راه است. آکسیوس نیز روز سه‌شنبه از دیدار محرمانه استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ با شاهزاده رضا پهلوی خبر داده بود. شاهزاده نیز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت: من به احترام دولت درباره افرادی که با آنها در تماس هستم صحبت نمی‌کنم. در روزهای اخیر رسانه‌های جهانی سناریوهای مختلفی را مطرح کردند، از حملات نظامی محدود گرفته تا جنگ‌های سایبری و روانی. با وجود این گمانه‌زنی‌ها به نظر نمی‌رسد که حتی نزدیکترین متحدان واشنگتن نیز از جزئیات و طرح نهایی مورد نظر دونالد ترامپ آگاهی دقیقی داشته باشند. این ابهام بین‌المللی در شرایطی ادامه دارد که اینترنت در ایران همچنان قطع است و به دلیل انسداد خبری آمار دقیقی از شمار قربانیان و ابعاد سرکوب‌ها در دست نیست.
نسرین افشار گزارش میداد، اما اشاره شد به رویکردهای آقای ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، که با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده بود، درباره وضعیت در ایران مورد سوال قرار گرفته بود. از جمله آقای ترامپ در این مصاحبه به شاهزاده رضا پهلوی اشاره کرده بود، گفته بود نمیدونه کشورش رهبری رو قبول میکنه یا نه، و البته اگه بپذیرن برای اون مشکلی نخواهد بود. صحبتایی که در شرایطی مطرح میشد که پیش بینی شده بود که شاید آمریکا دست به اقدامی در قبال ایران بزنه در 48 ساعت گذشته، و حالا صحبت‌های متفاوتی درباره شکل تصمیم گیری‌ها در واشنگتن و در کاخ سفید مطرح میشه. درباره این تحولات ارزیابی دامونه گلریز رو بشنوید، تحلیلگر امور بین الملل در هلند.
این واقعیتش اینه که دونالد ترامپ در روز چهارشنبه هفته گذشته وقتی اون پیام مهم رو زد، به معنای اینکه ما load and unlocked، یک ترم نظامی به معنای اینی که ما در عمل با مسلحانه آماده هستیم برای اینکه از مردم ایران دفاع کنیم اگر در خیابان مورد قتل عام قرار بگیرن، وقتی بود که تا اونجا که من دنبال کردم این اعتراض بازاریان که تبدیل به اعتراض دانشجویان در تهران شده بود داشت یک مقداری کمتر می شد. و فردای اون روز بعد از این پیام، خب توسط شاهزاده رضا پهلوی یک نخستین فراخوان علنی و عمومی و رسمی داده شد برای تظاهرات در روز پنجشنبه و جمعه، و الان که نگاه می کنیم خب بزرگترین تظاهرات در تاریخ جمهوری اسلامی بوده به نظر میرسه، و بزرگترین کشتار هم به نظر میرسه که اتفاق افتاده. خب واقعیتش اینه که من فکر میکنم اگر ما این به اصطلاح یویو شدن دونالد ترامپ در تصمیم برای وارد عمل شدن در ایران رو بخشی از پروژه فریب قرار ندیم، بلکه واقعیت داشتن نگاه‌های متفاوت در واشنگتن در تصمیم گیری سیاسی رو مورد نظر قرار بدیم، نشون دهنده اینه که چقدر مسئله ایران مسئله سختیه در مقایسه با به طور مثال ونزوئلا یا جاهای دیگه. واقعیتش هم اینه، جمهوری اسلامی در این نیم قرن خودش از دل یک انقلاب بیرون آمده، انقلابی که در مبارزه با نیروهای اطلاعاتی امنیتی آن زمان انجام شده و بسیار بسیار مکار در نوع سرکوب خودش و بسیار با توحش برخورد میکنه با مردم ایران، هر چقدر هم از خودشون شجاعت نشون میدن. من فکر میکنم این تفاوت نگاه که در واشنگتن به عدم تصمیم گیری جدی برخلاف ادعاهای ترامپ ما مشاهده میکنیم برمیگرده به سخت بودن و دشوار بودن مسئله ایران، و در تضاد خانم کاویانی با اون دکترین نظامی دونالد ترامپ که ما ازش سراغ داریم از زمان هدف قرار دادن قاسم سلیمانی تا الان، دکترینی که در اون با سرعت با قدرت بسیار بالا بدون وارد شدن به یک جنگ طولانی و رسیدن به یک نتیجه ملموس، همونجوری که مطرح کرد برنامه هسته ایران نابود شده که حالا دقیق نیست ولی به هر حال دیگه جمهوری اسلامی غنی‌سازی انجام نمیده، و همچنین از نظر رسانه‌ای بسیار جذاب، اینها رو باید داشته باشه. خب حمله به ایران، کشوری به این بزرگی، پهناوری، کار بسیار سختیه، به علاوه که نیروهای امریکا ممکنه مورد هدف قرار بگیرن. تصمیم وارد عمل شدن تصمیمی که احتمالاً با این دکترین در تضاد یا حداقل زاویه داره، و از این جهت به گمان من وقت بیشتری لازم داره تا اینکه ترامپ به این نتیجه برسه.
اما آقای گلریز، تحلیلگرانی هستن که به ما در واشنگتن میگن که این تصمیم گرفته شده، و حتی مثلا لینزی گرام سناتور جمهوری خواه گزینه‌های مختلفی رو مطرح میکنه، یعنی الزاما آقای ترامپ شاید گزینه نظامی رو مد نظر نداره ولی تصمیماتی داره.
خب حقیقتش اینه که من نمیدونم چه گزینه دیگری میتونه مطرح باشه. آیا واقعا تحریم‌های بیشتر یا از کار انداختن فرض بکنید از نظر سایبری بخوان وارد عمل بشن؟ خب ببین حقیقت اینه که جمهوری اسلامی حتی تونسته از امکاناتی برخوردار بشه از نظر فنی، به نظر میرسه از طرف روس‌ها و چینی‌ها، که جلوی 90% این استارلینک، اینترنت استارلینک که دوست نزدیک خود دونالد ترامپ رو گرفته، یعنی مردم الان این استارلینک تبدیل شده خود به ضد خودش، یعنی مردم دستگیر میشن به خاطر اینکه از این دستگاه‌ها استفاده میکنن. واقعا چه کاری بجز، اگر واقعا هدف به هدف رسیدنه، چه کاری بجز حمایت نظامی از معترضان در ایران وجود داره و مشخصا هم هدف قرار دادن بخش رهبری ولایت فقیه در ایران، که بعد بتونن با بخشی از حکومت برای دوران گذار به یک توافقاتی پشت پرده برسن، چه در از نظر استراتژیک مسئله موشکی، مسئله هسته‌ای، مسئله تروریست‌های منطقه‌ای، و چه از نظر سیاسی به معنی گذار به سمت یک حکومت نوپایی که بتونه نماینده دموکراتیک مردم ایران باشه. در یه همچین فضایی واقعیتش اینه که کار دیگری نمونده در مقابله با جمهوری اسلامی.
فکر میکنید که نقش متحدان ایالات متحده در این زمینه چیست؟ به هر حال گزارش های مطرح بود که مثلا عربستان سعودی علاقمند به چنین اقدام نظامی نیست و سعی میکنه که آمریکا رو برحذر بداره درباره یک چنین اقدامی. فکر میکنید که کشورهای منطقه چه نقشی میتونن ایفا بکنن در این زمینه؟
عربستان سعودی که تا چند وقت پیش خامنه ای رو هیتلر زمانه مینامید، الان به دنبال این هست که بتونه خودش رو برای پر کردن خلای قدرتی که در منطقه به وجود آمده خودش رو آماده بکنه. برای همین با همه بازیگران سعی میکنه که به اصطلاح یک مقداری توازن رو نگه بداره. ترکیه مشخصا از حکومت داره دفاع میکنه، از اظهار نظرهای وزرای خارجه ترکیه تا بقیه مقامات میشه این رو احساس کرد. اسرائیل سکوت کرده برای اینکه نمیخواد جمهوری اسلامی حمله احتمالی امریکا رو به واکنش به اسرائیل نشون بده. و ببینید پروژه‌ای که در این سند امنیت راهبردی ملی امریکا هم آمده، پروژه امریکا برای خاورمیانه این هست که همه کشورهای منطقه در هژمونی اسرائیل رو قبول بکنن با چتر امنیتی و سیاسی امریکا، از طریق این توافقات ابراهیم کشورهای عرب، ایران آینده اگر تغییراتی در اون به وجود بیاد، در اون هم در ذیل هژمونی اسرائیل، عملا وسیله‌ای بشه برای اینکه بتونه امریکا بدون حضور خودش در منطقه بتونه قدرت چین و روسیه رو در منطقه مهارتر بکنه به نفع خودش. این پروژه اصلی هست. در این خلای قدرت در منطقه از یه طرف ما نیروی داریم که شبکه اخوان المسلمین با ترکیه، قطر، تا حدودی هم حتی عربستان سعودی داره همکاری میکنه، مصر، و از طرف دیگه این هژمونی اسرائیل هست با شبکه خودش و خلایی که الان به خاطر تضعیف جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر به وجود آمده. مهم اینه که این خلا رو کی پر میکنه. قطعا کشورهای منطقه، همه کشورهای منطقه قطعا جمهوری اسلامی ضعیف شده رو به یک دموکراسی لیبرال، به یک کشور ملی به اصطلاح نه ولایتی ترجیح میدن که جمهوری اسلامی ضعیف باشه به جای اینکه در ایران یه تغییرات جدی اتفاق بیفته، چون تغییرات جدی توسعه، وضعیت خوب اقتصادی، قدرت گرفتن مردم ایران، مهاجرانی که منتظرن برای ساختن ایران وارد عمل بشن، قطعا یه تهدید بزرگی برای این قدرت‌های منطقه‌ای.
ارزیابی دامون گلریز رو می شنیدی، تحلیلگر امور بین الملل در هلند. اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. تحلیل های بسیار متنوعی رو همکارانم در اونجا منتشر کردند، از برنامه های رادیویی که در طول روز میشنوید تا تحلیل هایی که به صورت نوشتاری هست. از جمله یکی از مطالبی که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده درباره موضوع کشداری است که در ایران اتفاق افتاده. تیتر این مطلب هست: از شلیک در خیابان تا ترازوی لاهه، آیا حکومت ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده؟ در ادامه این برنامه بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
به دوستان خود بگویید که ما از طریق رادیو و از راه‌های سنتی همچنان با شما هستیم و میتونید که روی موج کوتاه صدای ما رو بشنوید یا از طریق ماهواره اگر در ایران هستید. اما اشاره کردم به موضوع حقوقی، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در این چند روزی که از کشتار معترضان میگذره و اینترنت ایران خاموشه، علاوه بر انتشار آمارهای بالا از تعداد معترضان، عمدتاً جوان معترضانی که جان خودشون از دست دادن، درباره احتمال اعدام سریع معترضان بازداشت شده پس از برگزاری دادگاه‌های نمایشی هم هشدار میدن. بنیامین صدر همکارم در گفتگو با سعید دهقان، حقوقدان و وکیل حقوق بشر در کانادا، از او پرسیده که این سرکوب از منظر حقوقی در چه سطوحی و به چه شکلی میتونه تعریف بشه. سعید دهقان در کانادا:
خود بازداشت هایی که الان صورت میگیره به شکل کاملا گسترده در جغرافیای بزرگ ایران، بازداشت به معنای حقوقی یا قانونی نیست، یعنی بیشتر آدم رباییه و اغلب گزارش هایی که ما داریم ناپدیدسازی قهریه، یعنی کسی اصلا اطلاع نداره که عزیزانشون در کجا هستن. نه بازداشتگاه های قانونی، نه بازداشتگاه های غیر قانونی. بسیاری از ماموران یا ضابطان امنیتی ظاهرا مجوز فراگیری پیدا کردن که هر گونه که خواستن رفتار کنن. حداقل از همکارانی که از طریق سالین ما تو این چند روز هماهنگ بودیم و در گفتگو بودیم، بعضی از پیام‌ها به نوعی هست که اصلا ما روال قبلی و گذشته رو نمی‌بینیم، یعنی نه در اعتراضات 401 ما چنین چیزی رو دیدیم یا شنیدیم، نه در کشتار آبان 98 بازداشت‌ها به این نحو بوده، حالا گذشته که کمتر. به هر حال این نشون از این میده که اصلا روال به هیچ وجه حقوقی تعریف نمیشه. واقعی که داره پیش میاد یه فاجعه است در حد کشتار یا قتل عام، که خب جنایت علیه بشریت قطعی تثبیت شد و ما از این مرحله باید عبور کنیم. یعنی الان فرایند حقوقی و قضایی جواب نمیده. همونطور که من و همکارانم در جای مختلف دنیا به این نقطه مشترک رسیدیم در شبکه وکلای یک کلمه، که هشدار بدیم خطر فوری رو در رابطه با اعدام‌های فراقضایی و محاکمه‌های صحرایی، یعنی ما چیزی که الان باش مواجه هستیم در این کشتار در سه طریقه، یعنی هم در خانه‌های امن یا بازداشتگاه‌های غیرقانونی و جایی که مثلا نمی‌دونیم کجاست، هم در اعدام‌های فراقضایی که شاید اصلا محاکمه‌ای به اون معنا نبشه که کلاسیک، حتی به شکل که در گذشته بوده، مراحل تحقیقات مقدماتی بوده تا به محاکمه می‌رسیده، مواجه باشیم. و از طرفی هم در واقع کشتارهای در خیابان که در هر صورتی وقتی دوشکا میاد تو خیابون، همه ما میدونیم سلاح دیگه جنگیه دیگه، بنابراین از این زاویه اقدامات حقوقی دیگه جواب نمیده. اولا مردم حق دفاع مشروع دارن برای رسیدن به آزادی، برای حفظ جان و مال خودشون هر اقدامی بکنن دفاع مشروع، برای اینکه جمهوری اسلامی حتی مطابق با قوانین نیمبند خودش از جمله اصل 9 قانون اساسی به هیچ وجه حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور داخل گیومه عرض میکنم، این اصل 9 قانون اساسیه، نمیتونه آزادی های مردم رو ازشون بگیره و سلب کنه و حتی نمیتونه قانون وضع کنه که اونو بگیره.
آقای دهقان، جدای از بحث حقوقی، اقدام های سیاسی چگونه باید باشه؟
اقدامات سیاسی یعنی فراخوندن هماهنگ و سیستماتیک سفرای کشورهای اروپایی که سفارتخونه دارند. تو آمریکای شمالی ما در اینجا نداریم، کانادا نداره، آمریکا نداره، ولی اروپا داره. سفرا رو همزمان باید فرا بخونن و همزمان اخراج کنن سفرای جمهوری اسلامی رو. غیر از این به هیچ وجه هیچ شیوه دیگه جواب نمیده. و ضمناً نشست ویژه سازمان ملل باید الان شکل بگیره. ما اینو در از دولت کانادا اینجا خواست جمعه قرار به وزارت خارجه اعلام کنیم. از طرفی همکاران ما در اسپانیا داره از دولت اسپانیا میخواد. تلاش میکنیم کشورهایی که در شورای حقوق بشر حداقل عضون بیان نشست ویژه رو درخواست بکنن برای یک قطعنامه فوری، حالا چه در مجمع عمومی، چه در شورای امنیت، چه در حال حاضر در قدم اول شورای حقوق بشر.
این موضوع که این پیگیری ها حالا فراتر از سطح قضایی باید انجام بشه، یک موضوع دیگری که مطرح میشه این هستش که اساساً جمهوری اسلامی رو چگونه میشه پاسخگو کرد، یعنی با توجه به این شواهد و قرائنی که وجود داره و خیلی از اونها هم دیگه اثبات شده است. من میخواستم بدونم که جمهوری اسلامی رو حالا اساساً چجوری میشه در بعد حقوقی در جهان مورد پیگرد قرار داد.
پاسخگو کردن هیچ نظام مستبدی به این سادگی نیست. بنابراین اگر قرار بود ما میتونستیم با سازوکارهای نرمال بین المللی جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم، تا حالا کرده بودیم و این همه چهار دهه نزدیک نیم قرن جنایت نمیدیدیم. اما شیوه های پاسخگو کردن مقدماتی داره. مثلا وقتی واقعه میکونوس پیش اومد، چطور کشورهای اروپایی همزمان سفرا رو فراخوندن و از اونور اخراج کردن؟ شما دیدین که بعدش سیستم عملکردی نظام سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی در بعد از این واقعه، یعنی بعد از این تصمیم هماهنگ و متحد کشور اروپایی چگونه شده، چگونه تعدیل کردن، چگونه پایین اومدن از اون موازشون، برای این اقدام هماهنگ پاسخگو کردن رو مقدماتش رو حداقل فراهم میکنه. این یه نکته. نکته دوم، ما در زمانی که آمران و عاملان چنین جنایتی از کشور خارج میشن که الان بعضی از اونها ما گزارشایی داریم از سوی بعضی از فعالان و همکاران که فرار رو برقرار ترجیح دادن، باید اینا تحت تعقیب قرار بگیرن در کشورهای دموکراتیک. الان باید این اتفاق بیفته، چون همین اتفاق بازداشت‌های گسترده تحت قالب بحث صلاحیت قضایی جهانی میتونه بازدارنده باشه و بقیه آمران و عاملان رو بازدارندگی ایجاد کنه که یا دست از جنایت بکشن، یا اینقدر خشونت عریان نکنن، یا اونها هم مثل بقیه فرار کنن به جای دیگری، کشورهایی که حداقل نتونن با اساس صلاحیت قضایی جهانی اونها رو دستگیر کنن. خب این دو اقدام در کنار اقداماتی که ما در دهه 90 میلادی هم داشتیم. مگر نظام آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی همینجوری فرو ریخته؟ به حال اقدامات هماهنگی بود که آمریکا و انگلستان داشته، بعد کشورهای دیگه، بعد همین اقدامات دیپلماتیک قاطع هماهنگ کشورهای دموکراتیک، آزاد و توسعه یافته اون نظام آپارتاید نژادی رو زمینگیر کرده. و این ما با توجه به این وقایع هم از طرفی حق تعیین سرنوشت ملت رو در زمانی که هم دفاع مشروع میخواد بکنه، هم میخواد عبور کنه جمهوری اسلامی، در داخل با این مبارزات شجاعانه مشروعیتش رو قبول میکنیم، هم از اون وظایف و تکالیف دنیا یا جامعه جهانی دنیای آزاد رو زمانی که خودشون تایید کردن، نمایندگانشون در سازمان ملل در ژنو تایید کردن وقوع جنایت علیه بشریت رو، الانم با قطع سراسری اینترنت، اگر این جنایت نقض سریع مقررات بین‌المللی نیست، اگر مصداق بارز جنایت علیه بشریت نیست، اگر قتل عام و کشتار گسترده نیست، حتی بشه شاید در جای دای نسل‌کشی کرد، اگه اینا نیست پس چیه؟ خب اگه قرار باشه که سازوکارهای بین‌المللی حداقل قسمت‌های سیاسی و دیپلماتیکش از روال نرمال و عادی خودش فراتر نره، پس دقیقاً می‌خواد چیکار کنه؟ خب اینجاست که ما میگیم نظام بین‌الملل و سازمان ملل تضعیف میشه، جایگاه خودشو از دست میده. شما چنین چیزی رو که تجربه نداشتیم، این همه کشتار در سطح کشور در تمام جای دنیا. برای این وقتی سلب عمدی حق حیات میشه، خودسرانه حکومت‌ها میکشن، خب ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی همه دولت‌ها رو موظف میکنه برای ورود. از طرفی وقتی میان مقاومت مردم رو میبینن در برابر کشتار وسیع، اقدامی که باید بکنن، خب ماده دوم منشور ملل متحده. ما در نظام بین‌الملل کم مستند نداریم برای اقدام قضایی.
ورود کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته چگونه تعریف میشه در نظام بین‌الملل، در نظام حقوقی بین‌الملل؟
ورود کشورهای توسعه یافته که متعهد به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هستند بر اساس قاعده آرتوپی در حقوق بین‌الملل، الان ورود و حمایتشون و دخالتشون معنی میده، یعنی بازدارندگی فقط نیست، معنی میده. این روال در نظام حقوق بین‌الملل به نام آرتوپی تعریف شده است. بنابراین من فکر کنم همونجور که ما در شبکه وکلای یک کلمه تعهد خودمون رو اینجوری تعریف کردیم که بیایم مقدمات مستندسازی رو انجام بدیم برای جمع‌آوری مستندات، برای طبقه بندی کردنش، تحلیل شواهد، اسناد روایت‌ها، جنایت‌های ارتکابی، همه رو مستند کنیم که بدیم به دفتر دادستانی ICC در لاهه. دیوان کیفری بین المللی. درسته ایران به ICC نپیوسته، ولی ما در شرایطی که الان هستیم باید وظیفه ما و کلاس همکاران ما در سراسر دنیا داریم کاری میکنیم که تمام مستندات از اینه که تونستن جان سالم به در ببرن، یا از طریق همکارانی که با استارلینک به ما گزارش دادن، یا کسانی که به حال خانواده‌ای که اینا رو مستند کنیم، که اگر بتونیم مستندات رو به دفتر داستانی برسونیم، ثبت و ضبط کنیم که اینو هماهنگ کردیم با لاهه، طبیعتاً در زمانی که جمهوری اسلامی فرو بپاشه که به زودی این اتفاق خواهد افتاد، شورای رهبری که میاد حاکم میشه یا دولت موقت، اولین درخواست ما این خواهد بود که بیاد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رو سریعا امضا کنه، چون دوره عدالت انتقالی ما نمیدونیم در کشور چه وقایعی پیش میاد و چقدر میتونیم در حالت نرمال آمران و عاملان جنایت رو محاکمه کنیم. ولی اگر اساسنامه امضا بشه، حداقل در اون زمانی که هنوز سیستم قضایی مستقل نداریم، میتونیم در لاهه همه اون جنایتکارا رو تحت محاکمه و مجازات، البته، و فرار از مسئولیت هم به هیچ وجه پایدار نیست، پاسخگو کردن هم به این راحتی نیست. یعنی با روال نرمال دیپلماتیک محکوم میکنیم، اخطار میدهیم، خواهش میکنیم، اگر جواب میداد این جنایت به این شکل گسترده انجام نمیشد که ما الان آمارهایی که داریم وحشتناکه. من نمیدونم واقعا دیگه الان وقتی اینترنت بحث بشه ما چقدر مطلع میشیم از چه سطح از این جنایت. تو یوگسلاوی سابق با 8000 تا تمام اقدامات اروپا انجام شد، با 8000 کشتار که البته خیلی زیاد بود، ولی امروز صحبت از اینه 12000. اگر همینو ملاک قرار بدیم، خب چطور در زمان یوگسلاوی اتفاق افتاد؟ اقدامات هماهنگ در تمام پیشنهادهایی که ما اعلام کردیم و داریم دنبال میکنیم، شبان روزی هم داریم دنبال میکنیم، اقدامات هماهنگ و قاطع اگه نباشه، مطمئن باشی این کشتار ادامه پیدا میکنه، چون تا زور بالا سر جمهوری اسلامی نباشه، عقلانیتی حاکمان ولایی ندارن، اصلا حتی منافع خودشون هم تشخیص نمیدن. برای این باید زور باشه و زورم باید پرزور باشه، وگرنه اونا نه نرمش خواهند کرد نه جام زهری خواهند نوشید، فقط باید زور باشه. برای این الان دیگه ابعاد حقوقی ما متوقف نیستیم، هرچند روش کار میکنیم به عنوان شرط لازم، وظیفه ذاتی ما و کلاس در حوزه بین الملل و حقوق بشر، اما این شرط لازمه، به هیچ وجه من الوجود کافی نیست.
سعید دهخان حقوقدان در کانادا بود، اما در پی قطع اینترنت اندک گزارش ها و روایت هایی از داخل ایران به رسانه های بیرون از کشور میرسه. یک خانم چشم پزشک که به تازگی به اروپا آمده، مشاهدات خودش را از اعتراضات در تهران و وضعیت برخی از بیمارستان ها و مجروحان در اختیار رادیو فردا قرار داده.
روز جمعه شب من از بیمارستان فارابی خبر دارم. فقط 600 تا تخلیه چشم بوده تو بیمارستان فارابی. باز دوباره یه بیمارستانی تو نازی‌آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی. 24 نفر میارن شب تو ICU بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسدها رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن. دیگه بهتون بگم از محله ماه روی بود دیشب، جنگ بود، جنگ با کلاشینکوف مردم میزنن. بعد ولی مردم خیلی متحدن، خیلی متفاوت از قدیمه. و اینکه من با چند نفر کار داشتم تو ساعت تهران، تو روزا میرفتم پایین شهرم کار داشتم، هی از همه میپرسیدم و اینا، همه میگفتن که پایین شهر از اونا هم خیلی کشته شده. دیگه براتون بگم از این که مثلا قبلا به جمعیت مردم اینا هجوم میبردن، ولی الان توی اعتراضات ها نمیتونن، میترسن، یعنی برای که مردم شجاع شدن به سمتشون حمله میکنن. و این که مثلا مردمی که مثلا 10-20 نفر میشن از یه محله که برن سمت اون مجموعه بقیه آدم ها، سراغ اونا میرن. دیگه یه ماجرای جالبی هم اتفاق افتاد تو کوچه ما. خب هرب خیلی شلوغ بود، بعد 10-20 نفر که از پایین میدون داشتن میومدن بالا، از پایین میدون ملت یعنی اونور میدون هربیه، داشتن میومدن که برن میدون هربی که تجمع اصلی بود، یه 10-15 تا موتور سوار دنبالشون کردن و خلاصه اینا فرار کردن اومدن تو کوچه ما. فکر کنید همه خونه ها پشت در آماده بودن، درا رو باز کردن و همه اینا رو راه دادن و خلاصه این موتوری ها اومدن وسط کوچه. و این خیلی قشنگ بود که هممون با هم شروع کردیم به شعار دادن، اصلا کوچه می لرزید از صدای همه اهالی با هم. بعد این اصلا گیج شده بودن، ترسیده بودن، فکر کن تا وسط کوچه اومدن بعد فرار کردن، گاز دادن فرار کردن. بعد همینطوری هم هی با حالت لاتی میگفتن نمیتونم هی در و نمیتونم مرگ بر اسرائیل و نمیتونم حزب الله پیروز است و از این حرفا و رفتن. بعدم آخر شب ساعت دیگه 9 و 10 بود دیگه کامل اجتماع تموم شد. اینا با موتوراشون جمع میشن بعد از که تجمعات تموم میشه، اینا با موتوراشون جمع میشن تو کوچه ها و عربده کشی میکنن که مثلا روب و وحشت ایجاد کنن. دیگه چی بگیم براتون از ایران؟ تو شیراز و استان فارس قوقای قیامت، خون کم اومده تو بیمارستان، خدا دوست نمیدونم 200 تا 300 تا چقدر تخلیه چشم بوده. بیمارستان سینای تهران رو براتون بگم که بیمارستان سینا هم اینم از نزدیک خبر دارم ازش که روز جمعه به بیمارستانش حمله کردن. خود اونایی که اونجا کار میکردن میگفتن که بیمارایی که از اتاق عمل میفرستادن بیرون، جراحا از روی همون برون کارت میدزدیدن میبردن.
از یک پزشک میشنیدید که به تازگی از ایران خارج شده، اما با این تصاویری که میبینید و این تجربه چه باید کرد؟ حتما تصاویر دلخراشی رو دیدید یا در خیابان دیدید یا در فضای آنلاین دیدید، خبرهای هولناکی رو میشنوید. اینها و خیلی بیشتر از اینها با روح و روان فرد ایرانیا و همینطور جامعه چه میکنه؟ برای اینکه این تروما رو بفهمیم و بیشتر درباره اون صحبت کنیم به سراغ رضا کاظم‌زاده رفتیم، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک.
ببینید، به طور کلی میشه گفت اون چیزی که امروز تو ایران در جریانه صرفا یه بحران سیاسی نیست. سیاسی یا اونجوری که حکومت مایل نشون بده امنیتی، یه وضعیتیه که میشه اونو بحران روانی و اجتماعی که مشخصا ناشی از یه نوع خشونت سازمان یافته دولتی اسم گذاری کرد. توی همچین شرایطی معمولاً احساساتی مثل سوگ و خشم و افسردگی و گاهی اوقات هیجان و یعنی احساسات کاملاً متفاوت، گاهی اوقات متضاد، آدم‌ها که تو اون جامعه قرار دارن اینها رو متناسب حالا با وقایع، با اتفاقاتی که شخصاً براشون میفته یا دور برشون میفته، با اینا زندگی میکنن. احساسات و شرایطی که کاملا غیر قابل پیش بینیه، یعنی وقتی شما به لحاظ روانی احساسات خیلی شدیدی رو زندگی کنید، در این حال علاوه بر شدت یک نوع ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن هم به مسئله اضافه بکنید، بستر پیدایش تروماها حالا با شدت‌های مختلف به صورت‌های مختلف و تو فضای اجتماعی به طور گسترده فراهم میکنید. اون چیزی که پدیده تروما رو میتونه خیلی عمق ببخشه اون موقع طول زمانه که خیلی نقش بازی میکنه و هرچی این پدیده یعنی شرایط ناامنی بلا تکلیفی ادامه پیدا بکنه، این در روان شدیدتر میشه. با توجه به این نکته که از اونجایی که افراد با یه خطر خیلی جدی روبروان، روان در ابتدا این گرایش رو داره که به قول خودمون به خاطر وجود خطر خارجی به رو خودش نیاره، به دردهایی رو که بر سرش میباره توجه نکنه، برای اینکه باید بتونه جان خودش رو یا اطرافیانش رو نجات بده. ولی خب یک سری مشکلات رو امروز داره زندگی میکنه، اما یه بار زیادی از مشکلات فردای امروز وقتی که از این شرایط بخواد خارج بشه بر روانش به نوعی میشه گفت آوار میشه.
و ما داریم آقای کاظم‌زاده درباره جامعه صحبت میکنیم که از امروز و فردا میگیم، ولی در یک بستر طولانی این روان شکل گرفته. اون ناامنی که دارین صحبت میکنین، اون بلا تکلیفی که دارین صحبت میکنین، به هر حال ما در تابستان جنگ 12 روزه رو داشتیم، پیش از اون سالهای بلا تکلیفی 1401 98 96 88، همه اینها رو داره پشت سرش میبینه و توی این بستر رشد کرده.
دقیقاً این همین چیزی که میگین، یعنی وقتی اینو شما حالا بذاریدش توی افق این سالهایی که افراد توی این شرایط زندگی کردن، میدونید روان تا یه حدودی سعی میکنه خودش رو تطبیق بده، یعنی توی حالت استرار دائم بلا تکلیفی زندگی کردن، پروژه های خیلی طولانی مدت برای زندگی نداشتن، در درجه اول به نیازهایی که درجه اول هستن و برای حیات ضرورین مدام فکر کردن. یعنی کم کم زندگی آدم ها تبدیل میشه به نوع زندگی بر حسب ضرورت، یک نوع آماده باشی دائم، توجه نسبت به محیط بیرون، یعنی از خود، از روان، از بدن خود، از سلامت بدن خود به مرور غافل شدن و همه اون میشه گفت تروماهایی که طی زمان آوار میشن به نوعی، یعنی وارد روان میشن بدون اینی که بعدش امکان گفتگوی عمومی فراهم بشه. یعنی شما باید به این نکته هم توجه بکنید که بیشترین ضربه رو در دراز مدت تروما به پیوندهای انسانی میزنه.
یعنی یک ترومای فردی نتیجهش در جامعه عدم توانایی صحبت کردن با هم دیگه میشه عملا.
دقیقاً، و حس اعتماد و کلن از بین میبره. حالا امکان داره تو مراحل اولش نسبت به نیروهای سرکوبگر باشه، ولی خشونت سازمان یافته، یعنی خشونتی که شما میدونید فرد مقابلتون با برنامه ریزی شده بدون اینی که نفرت خاصی از شما داشته باشه میتونه تا اونجا پیش بره که مثلا فرض کنید دستگیرتون کنه، شکنجتون بکنه، توی خیابون بکشتتون. این به مرور روی حس شما نسبت به سایر انسان ها هم تعمیم پیدا میشه. یعنی این پیوندها خیلی موارد حتی به مرور نسبت به دوستان، آشنایان، حتی در درون خانواده ها یک نوع شرایط، مخصوصا کسایی که اینو از نزدیک زندگیش کردن، این احساس که هیچکی نمیتونه حالتشون رو بفهمه، این احساس که به طور اضطراری مدام در خطر و زندگی میکنن، اون چیزی که در بیرون به نمایش میذارن، یعنی دارن زندگی عادیشون رو میکنن، با اون چیزی که در درون تجربه میکنن که یک ترس و نگرانی مدامه، اینها کاملا از هم متفاوته. همه اینها بین افراد و دنیای بیرون انگار یک فاصله عظیمی ایجاد میکنه، یه نوع تنهایی، یک جور میشه گفت زندان روانی ایجاد میکنه. ترومایی که نشه در موردش حرف زد، نشه توش به لحاظ اجتماعی کار کرد در واقع.
اما اینکه این یک به نوعی ترومای جمعیه نمیتونه کمک بکنه به تاب‌آوری؟
مسلماً، به شرط اینکه اون چیزهایی که نیاز داره برای اینکه این جمعی بودن در واقعیت در عمل خودشون نشون بده فراهم بشه. ببینید الان ما توی شرایط و جامعه‌ای زندگی میکنیم که سالهاست به خاطر همه چی، یعنی از افتادن هواپیمای اوکراینی شما بگیرید تا خیزش‌های مختلف، اجرای انجام سوگ تو جامعه ما وجود نداره. تو شرایط عادی خب سوگواری یک فرایند کاملا اجتماعی، تو این فرایند اجتماعی در ابتدا مرگ فرد به رسمیت شناخته میشه، حول اون مرگ معمولا یه روایتی شکل میگیره، حول اون روایت یه سری آیین‌ها و مناسکی وجود داره، همه اینها در جهت اینه برای اینکه اون فقدانی که اتفاق افتاده، اون فردی که از دست رفته، بشه در موردش صحبت کرد و به نوعی به زبان در بیاد. اما تو ایران این فرایند عملا مختل شده، یعنی مرگ هست اما متاسفانه هیچ خبر نیست، جسد هست اما مراسم نیست، فقدان هست اما امکان بیان عمومیش تو جامعه وجود نداره. ما با یک نوع سوگ مسدود شده به لحاظ روانشناسی میشه گفت طرفیم،
که یعنی نتیجهش میتونه در اون خشم و هیجان و افسردگی که در ابتدای صحبتمون به اشاره کردید باشه.
دقیقاً، یعنی سوگی که نتونه بیان بشه، یعنی به لحاظ روانی پردازش نشه، معمولا به درون رانده میشه. حالا یا به شکل تروما تو روان فردی و حتی دراز مدت جمعی باقی میمونه. به همین دلیله که روانشناسای اجتماعی تو جوامعی که اینو زندگی میکنن، مثلا توی رواندا بعد از اون نسل کشی که اتفاق افتاد، جامعه میتونه دچار نوعی انجماد عاطفی یا یه نوع بیحسی بشه، یعنی افراد دچار یک نوع بیتفاوتی میشن که این بیتفاوتی ها و بیحسی ها با یه نوع انفجارهای ناگهانی هیجانی میتونه جمعی باشه، میتونه تو محیط خانواده باشه، میتونه تو کوچه و خیابون باشه. این وضعیت یه پیامد تصادفی نیست، نتیجه مستقیم سیاست سرکوب و میشه گفت حذف روایت مرگ و انجام سوگواریه.
آقای کاظم‌زاده، این تصویر کلی است که امروز جامعه ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه، اما چه میشه کرد در چنین وضعیتی؟ چه جوری اون فردهایی که این تروما رو دارن تجربه میکنن میتونن به خودشون کمک کنن، یا جمع میتونه به خودش کمک بکنه که از این مخمصه نجات پیدا کنه؟
ببینید اگه بخوام خیلی سریع، چون به هر حال من فکر میکنم از یک سو وسایل ارتباط جمعی ما مثل همین کاری که شما الان دارید میکنید برای اطلاع رسانی، آگاه سازی، باید در مورد این مسئله صحبت کرد. یعنی فقط در مورد مسائل روز ضروری حرف زدن کفایت نمیکنه، هرچند به هر حال اونها مهمه و تمایل در درجه اول به این سمته، اما باید گفتگو بشه. ببینید روان هم مثل بدن یه دستگاه، یه سیستمه و حفظ سلامتیش نیاز به آشنایی با یه سری مسائل داره. حالا تو فرهنگ ما مثل خیلی فرهنگای دیگه در مورد بدن از ابتدای آموزش‌های هست، اینی که موقع غذا خوردن مثلا فرض کنید باید دستامون رو بشوریم، قبلش باید حموم بریم. در مورد روان متاسفانه این آموزش‌ها وجود نداره، یعنی نمی‌دونیم با مشکلاتمون باید چجوری روبرو بشیم، و اینها چیزهاییه که من فکر می‌کنم به بحث گذاشتنش، یعنی یکی اینی که افراد احساس نکنن موضوع شخصیشونه یا به محض اینه که این به شکلی ناراحتی احساس میشه باید خودشون یه راه حلی پیدا بکنن و نمیتونن روی گفتگوی جمعی، روی جمع حساب کنن. توی مثلا فرض کنید یه همچین شرایطی صحبت کردن اساسا از کنترل احساسات مثلا گمراه کننده است، یعنی کنترل احساسات توی این شرایط به معنی سرکوب احساسات، و روان ما با سرکوب احساسات نیست که سالم میمونه. اون چیزی که اهمیت داره ما تو روانشناسی بهش میگیم پردازش احساسات، یعنی این احساسات بتونن نامگذاری بشن، بتونن معنا پیدا بکنن و بتونن در نهایت بیان بشن تو پیوندهای قابل اطمینان، امن و مطمئن، که میتونه گروه های چند نفری باشه، میتونه توی جمع باشه، میتونه در مقابل مثلا فرض کنید از طریق رسانه ها باشه. سرکوب احساسات به طور کلی چه به شکل فردی و چه جمعیش، دقیقا ما باید بدونیم همون منطقی رو تو روان بازتولید میکنه که خشونت سیاسی تو سطح جامعه اعمال میکنه، یعنی سکوت در ابتدا، سپس انکار و در نهایت تلاش برای حذف اون.
یعنی به رسمیت باید شناخته بشه، میگید که این احساسات باید به رسمیت شناخته بشه، فرد جامعه به این نتیجه برسه که بتونه بیان بکنه اون چیزی رو که احساس کرده، اون سوگ رو، اون ترومای جمعی رو، اون ترومای فردی رو.
دقیقاً، برای یعنی روانم یک مثل درست بدن ما یه دستگاه هاضمه داره، برای اینکه بتونه اون واقعه رو هضم بکنه، اون زخم رو در حقیقت بتونه برطرف بکنه، باید بشناستش، باید در موردش حرف بزنه، باید بتونه مخصوصا با دیگری، برای اینکه اگر خشونت سیاسی به در این ابعادش به پیوندهای انسانی به شدت حمله میکنه، راه مقابله باش تقویت در واقع پیوندهای انسانی، یعنی تاباوری، نه به معنی عادت کردن به خشونت، نه تحمل بی پایان و در تنهاییشه، و نه قهرمان سازی، یعنی به از رنج بردن، از سختی کشیدن ما بخوایم مدل هایی برای زندگی بسازیم. تاباوری یعنی که آدم بتونه توی شرایط غیر انسانی معنای زندگیشو حفظ بکنه، پیوندهای انسانی رو بتونه همچنان حفظ بکنه و تقویت بکنه، و یه حداقلی از زندگی روزمره‌شو در این حال حفظ بکنه. این هاست که به نوعی میشه گفتش که معنای تاباوریه و از فروپاشی کامل روانی و اجتماعی جلوگیری میکنه. توی این معنا در واقع حفظ پیوندهای کوچیک انسانی، توجه کردن به بدن خود و جلوگیری از تسلط مثلا فرض کنید نفرت یا واکنش‌های بسیار شدید درونی، اینها همه میتونه ما رو در این پروسه تاباوری کمک بکنه. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اون چیزی که امروز تو جامعه ما داره اتفاق میفته یه بحران چند لایه است. یعنی خب بالاترین روشنترین لایه‌اش لایه سیاسیه، در پس اون یه لایه انسانی و سپس روانی داره، و سلامت مردم نه یه مسئله خصوصی، نه یه میشه گفتش مسئله لوکس، بخشی از مسئله بقا و امکان بازسازی آینده جامعه ایران. در واقع میتونم بگم خشونتی که روان جامعه رو هدف قرار میده، حتی اگه موقتاً یه نوع کنترل ایجاد کنه، آینده رو از درون تخریب میکنه. و این یه نکته ایه که باید حتما هم در مورد خودمون هم در مورد فرزندانمون باید در نظر داشته باشیم.
و با این صحبت‌های رضا کاظم‌زاده میرسیم به پایان این ساعت 14 رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.